بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مخلوب من نعمته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. امروز سوم ماه شوال از سنه 1437 و این روزهای آینده مناسبت هایی دارد که من به یک مناسبت اشاره بکنم و اون روز هشتم شوال واقعه تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام است که در 90 سال قبل این وهابی های از خدا بی خبر آمدند و این قبور مطهر رو تخریب کردند. اینجا گنبد و بارگاهی داشته و ابن بطوطه یه دو جلد کتاب دارد به نام رحله، یعنی سفرنامه رحله ابن بطوطه. خب یک سفر 20 چند ساله رفته، از جمله قضایایی که در این کتاب ذکر می کند یکی ماجرای بقیع که وارد قبرستان بقیع شدم و قبور ائمه بقیع رو که دارای حرم و گنبد و بارگاهی بود اینها رو من زیارت کردم و وارد شام شده، هندوستان رفته، کشورهای مختلفی رفته و سفرنامش رو نوشته. اینا به عنوان این که اینها شرک باید که اینها رو تخریب کرد و از بین برد، در حالی که قرآن کریم در این سوره کهف می‌فرماید وقتی اصحاب کهف رفتن به درون غار و در بسته شد قالوا ابنوا علیهم بنیانا. اینجا رو بیان یک بنیادی درست بکنیم، اساسی درست بکنیم. ولی قال الذین غلبوا علی امرهم، اونهایی که در این مسئله غالب شده بودن، حالا غالب از نظر برهان یا از نظر ظاهر، گفتن لنتخذن علیهم مسجدا. نمیم اینجا رو یک معبدی و یک مکان مقدسی قرار می دهیم که برای آینده ها هم قابل احترام و تعظیم بوده باشه. اجمالا مسائلی که امروز وهابی ها بهش دامن میزنن، یکی مسئله شفاعت و توسل. شما چرا واسطه قرار میدید؟ مستقیم با خود خدا سخن بگید. و موضوع دوم مسئله گریه برای اموات، مثلا زیارت اهل قبور، یعنی که و انسانی که مرد تمام شد رفت دیگه، زیارت و گریه و یا چه حرفایی شما درست کردید. در حالی که همه معتقدات ما شیعه همه ریشه قرآنی داره، ریشه روایی داره و در کتب خود عامه هم این مسئله شواهدی داره که حالا من امروز شواهدش رو از کتب عامه برای شما نقل میکنم که مسئله شفاعت، مسئله توسل، زیارت اهل قبور و گریه برای اموات مسئله نیست که ما شیعه اونها رو اختراع کرده باشیم و خواسته باشیم اینها رو برای خودمون باعث رونق قرار بدیم. ابن سعد در این کتاب طبقاتش، خب این کتاب کتاب مصدریه و کتابی است که مورد اعتماد عامه است، خدمتش مقدم است بر بخاری، چون ایشون متوفای 230 و استاد بخاری حساب میاد. ایشون در جاهای متعددی از این کتاب، همینایی که ما شیعه بهش معتقد هستیم، اینها رو ذکر کرده و آورده. دیشب نگاه میکردم راجع به مسئله توسل که اینها به ما میگن شما چرا توسل پیدا میکنید؟ خب مستقیم از خود خدا مطلب رو بخواهید، چرا بنده رو واسطه قرار میدهید؟ ایشون نقل میکند، البته در همون جلد اول در حالات خود پیامبر، چون جلد اول دومش تا رحلت پیامبره، از جلد سوم شروع میکنه طبقه به طبقه اصحاب رو آوردن. مطلب رو از انس بن مالک نقل میکند، میگوید اینی لبائمون عند المنبر یوم الجمعه، من کنار منبر در خدمت پیامبر خدا بودم و رسول الله یخطب، پیامبرم داشت برای مردم خطبه های نماز جمعه رو ایراد میکرد و البته غالب خطب پیامبر کوتاه و مختصر بود. یه وقتی عمار یاسر خطبه خوان خیلی کوتاه خوند، عمر اعتراض کرد که چرا کوتاه خوندی؟ گفت امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آل به اقصار الخطب، پیامبر به ما سفارش میکرد که سخنانمون و خطبه‌هامون کوتاه باشه. انس ابن مالک میگوید پیامبر در حال خواندن خطبه های نماز جمعه بود، از قال بعض اهل المسجد، یا رسول الله حبس المطر و هلکت المواشی، باران نیومده، گوسفندهای ما داره از بین میره، زراعت ما داره از بین میره، فدع الله ان یسقینا، از خدا بخواد باران بیاد ما از این وضع نجات پیدا بکنیم. خب یاداش پیامبر خدا بفرماید خودتون برید دعا بکنید، چرا به من میگید؟ خودتون مستقیم از خدا بخواید. اما پیامبر چنین حرفی رو نزد. رسول خدا دعا کرد که خدایا باران بیاد، مردم از این خوشحالی نجات پیدا بکنن، زراعت و دامداری مردم از بین نره. فمطرنا سبعا لا تقلع حتی الجمعه الثانیه، از امروز جمعه شروع کرد به آمدن باران تا جمعه آینده. خب معلومه دیگه، یک هفته باران بیاد این خودش خرابی به بار میاره، سیل را بیفته، منازل خراب میشه. هفته آینده روز جمعه گفتن یا رسول الله، بگو خدا دست نگه داره، باران بیش از حد شد، بلا شد، گرفتاری شد، تهدمت البیوت، خانه های ما داره خراب میشه و ویران میشه. فدع الله ان یرفعها عنا، از خدا بخوا که این آسمان دست نگه داره و بس دیگه. رسول خدا فرمود اللهم حوالینا لا علینا، گفت خدایا این ابرها و این باران در این اطراف بباره، توی بیابونها بباره، دیگه برای ما بسه. این همونیست که ما شیعه داریم میگیم، میگن آقا توسل و واسطه شرکه. خب اینجا هم پیامبر خدا میفرمود خودتون برید دعا بکنید. اما چرا میفرماید اللهم حوالینا لا علینا، خدایا باران بر اطراف بباره و برای ما کفایت است؟ این یه مسئله توسل است که علاوه بر اون که قرآن کریم هم در داستان حضرت یوسف دارد که بچه ها یوسف گفتن که بابا برای ما استغفار کن، سوف استغفر لکم، هم پدر است و هم پیامبر است، دو جهت دارد. اونجا هم حضرت یعقوب نگفت برید خودتون دعا بکنید، پذیرفت دعا کردن رو که سوف استغفر لکم. بنابراین اولین مسئله که به رخ ما میکشن میگن آقا این توسلات شما شرک است و شما شیعه مشرک هستید، چون بنده رو واسطه قرار میدید، در حالی که مستقیم باید از خدای متعال مطلبی رو بخواهید. این یک شاهد که ابن سعد در طبقاتش در حالات پیامبر خدا این ماجرا رو آورده. و اما مورد دوم رو عرض بکنم که ببینید ما شیعه حرف برای گفتن زیاد داریم، ما نباید نسبت به اینها احساس ضعف بکنیم و خیال کنیم دستمون خالیه، کوتاه بیاییم و خیلی از مطالب رو پنهان کنیم، کتمان رو کنیم، کوتاه بیاییم و نگیم. ما شیعه غنی هستیم، مکتب شیعه مکتب غنی است و اون چرا که ما میگیم محکم و مستنده و نیازی به اهمال کاری و اغماز نیست. البته دور از سر و صدا، هو و جنجال، شلوغ کردن. کسانی که دلیل دارن، استدلال دارن، برهان دارن، منطق دارن، اینا اهل شلوغ کردن نیستن. همیشه کسانی شلوغ میکنن که حرف برای گفتن ندارن و میخوان آب رو گلالود بکنن. شما میگید توسل و واسطه قرار دادن بنده شرک است. یه نمونه دیگری رو من عرض بکنم، البته این ماجرا رو ابن عسیر در اسطلغابه در حالات عثمان ابن حنیف این مطلب رو ایشون نقل میکند. عثمان ابن حنیف میگوید من خدمت پیامبر خدا بودم، یه مرد نابینای اومد خدمت پیامبر. خب آدم نابینا از خدا چی میخواد؟ تو چشم بینا میخواد. اینم آمد گفت یا رسول الله ادعو الله ان یعافینی، از خدا بخواهی من بینایی خودم رو پیدا بکنم و از این حالت نجات پیدا بکنم. چون انسانی که دست نداره، پا نداره، همه اینها به یک نحوی میتوانند بار خودشون رو به منزل ببرن، اصلا با ابزارهایی که امروزه در عالم پزشکی برای اینها درست شده، با ویلچر، عصا، امثال اینا. اما کسی که نابینا هست هنوز نتوانستن به اون صورت. کار اساسی برای یک انسانی که نابیناست نجات بدن که احتیاجی به کسی نداشته باشه. گفت یا رسول الله دعا کنید خدا منو نجات بده. رسول خدا نفرمود خودت برو دعا بکن. چرا اومدی به من میگی من برات دعا بکنم؟ و میگو خودت برو دعا بکن. در جواب این شخص فرمود ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فهو خیر لك. میخوای من برات دعا میکنم، خواستی هم صبر بکن. و در این صبر بالاخره ثواب میبری، اجر میبری. گفت نه یا رسول الله، خدا الله، از خدا بخواهید که من بینا بشم. خب دعا کردن یه مقدماتی داره. یکی از مقدمات دعا غسل، وضوء، لباس تمیز رو به قبله است، یک استعداد و آمادگی روحی و روانی نیازه. این خودش انسان رو آماده میکنه که یک حالت خلوص در انسان ایجاد بشه. پیغمبر خدا در جواب فرمود فامره ان یتوضا، فرمود بلنش یه وضوی درست حسابه بگیر. آخه وضوهای ما دو رقمه، یه وقتی میخواد برای نماز واجب وضو بگیره یه وضوی اساسی میگیره، یه وقتی میخواد مثلا یه نماز مستحبی یا قرآن یا مخاطر مسجد یه وضوی سری سرهم بندی میکنه. فرمود نه، بلنش یک وضوی کامل با مقدماتش، با مستحباتش، مثلا با دعاهاش، تمام اینها برای این است که در طرف یه روح آمادگی پیدا بکنه. خب این مرد نابینا بلند شد آمد و وضوع رو گرفت. بعد فرمود حالا با این جملاتی که من به تو میگم خدا رو بخوان. اللهم اینی اسألوک و اتوجه الیک به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این همون وساطته، این همون شفاعته. میگه خدایا تو را میخوانم به وجود مبارک پیامبر خدا. بعد نبی که نبی رحمه، پیامبری که رحمتن للعالمین است. بعد جمله دومش هم مهمتر است. پیامبر فرمود اینجوری بگو: یا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اینی توجهت و بکر الى ربی فی حاجتی حاضر. خطاب به پیامبر است: یا رسول الله، من از آبروی شما میخوام مایه بگذارم، من از آبروی شما میخوام خرج بکنم، امروز میخوام شما رو واسطه قرار بدم که از خدا بخواهید حاجت من رو به من بدهد. اللهم فشفعه فیه. خدایا شفاعت پیامبر رو درباره من قبول کن و بینایی من رو به من برگردان. این همون مسئله وساطت. البته ما یا مستقیم از خدا چیزی رو میخوایم که مشکلی نداره، یا واسطه قرار میدیم، اونم که شواهدش رو عرض کردم. البته ما مستقیم از مخلوق چیزی نمیخوایم، این اشتباه. البته حالا گاهی ممکن است عوام یه مطالبی رو بگن، ولی ما مستقیم از خدای متعال میخوایم یا با وساطت. اما ما اینجور نیست که مستقیم از مخلوق چیزی رو بخواهیم. و اما مورد سوم این است که گاهی اینا میگن شما چرا گریه میکنید برای اموات و گذشتگان، در حالی که گریه برای اموات نشانه رحمته. اصلا گریه خودش یه امر مطلوبیه. یکی از نشانه های قساوت قلب این است که انسان بدترین حوادث برش پیش بیاد بگه مثلا گریه نمی کنم. این هنر نیست، این نشانه قساوت قلب است که انسان برای اموات اشک نریزه و گریه نکند. ابن سعد در طبقاتش در حالات عرض می شود عثمان ابن مزعون، عثمان ابن مزعون اول کسی است که در قبرستان بقیع به خواست پرده شده. در حالات عثمان ابن مزعون ابن سعد نقل می کند که یکی از دختران پیامبر از دار دنیا رفت. خب جنازه رو آوردن در قبرستان بقیع به خواست پردن. رسول خدا از شدت علاقه که به عثمان ابن مزعون داشت فرمود الحقی به سلفنا عثمان ابن مزعون، تو هم ملحق شو به عثمان ابن مزعون. خب زنها کنار قبر شروع کردن به گریه کردن. عمر با اون تازیانهی که در دستاش شروع کرد اینا رو زدن. یعنی چه مثلا برای اینا دارید گریه میکنید؟ گریه یعنی چه؟ پیامبر خدا عمر رو نهی کرد از این کار، فرمود عمر ساکت، ابکن، بگذار گریه کنن. مهما یکن من الید و اللسان فمن الشیطان، بله اگر به سر و صورت بزنن، اگر مطالبی رو بر زبان جاری بکنن که خلاف رضایت پروردگار باشه، یه کار شیطانیه. اما مهما یکن من القلب والعین فمن الله، اما اگر دل می سوزد و عشق انسان جاری می شود، این یک حالت رحمانی است که خدای متعال به انسان عنایت کرده است. خب مجلس در این بیت استاد بزرگوار مرجع بزرگوار مرحوم آیت الله العظمای فاضل رحمت الله علیه منعقد شده است. و خب در این هفته هم که گذشت یکی از خدمتگزاران این بیت دوستان مرحوم آقای حاج غلام حسین فکری از دار دنیا رفتن که بازماندگانشون و آزاده‌هاشون اخوانشون هم امروز تشریف آوردن در این جلسه شرکت کردن. امیدواریم خدای متعال روح همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین رو که از دار دنیا رفتن از این جلسه ما سر سفره امیرالمؤمنین مهمان بگرداند. عرض من تمام. یه توسلی داشته باشم و انشاءالله استاد بزرگوار جناب آقای نظری جلسه رو ادامه خواهند داد. غبار صحنه تو بر درد جان دواست، بقی خرابه های تو باغ بهشت ماست، بقی قسم به چار امامی که در بغل داری، برای ما حرمت مثل کربلاست، بقی مگه فاصله قبر پیامبر با قبرستان بقی چقدره؟ قبر پیامبر اون همه نورانی چراغانی زوار، مردم میرند و میان، ما در کنار قبر پیامبر قبر چار امام تاریک خاموش، کنار چار مزار کنار چار پسر هنوز ناله ام البنین به جاست، بقی قبرستان بقی خیلی خاطره داره، وقتی وارد قبرستان بقی میشی یادت میاد اینجا همون جایی بود بدن امام مجتبی رو تیرباران کردند، اینجا همون جایی بود ام البنین میامد، لا تدعو منی و ایک ام البنین، اینجا همون جاییست علی سر به دیوار گذاشته و گریه کرده، مدارا کن تو با این زار و خسته که مهمان تو پهلویش شکسته، ای بقی علی نگو قسم تو بگو که قبر فاطمه کجاست، بقی همین که خاک میریزه روی بدن زهرا غمام و سای عالم به دل علی هجوم آورد، به خواب آرایم با رخسار نیلی به پیغمبر نشانده جای سیلی، گاهی سفارش بقی رو با بدن زهرا داره، گاهی هم برمیگرده خطاب به قبر پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، اما نمک مجلس نام حسین زهرای مرضی وصیت کرد علی جان وقتی منو به خاک سپردی منو تنها مگذار بنشین کنار قبرم برام قرآن بخوان اون شب شبیست که اموات نیاز به قرآن دارن اما شما تعجب نمی کنید قرآن علی روح زهرا رو شاد می کنه پس چرا قرآن حسین دل زینب را تجزد امین که دی سر برید بالای نیزه فنتحد جبین آب مقدم المحمل اللهم صل على محمد وآل محمد خدای ما رو مشمول دعاهای خیر امام از قرار بده برکاتت رو بر این مجلس نازل بفرما آفات و بلیات از اهل مجلس و محفل دور بفرما ما و ذریه ما رو از امراض صعب العلاج و حوادث تلخ روزگار محافظت بفرما شهدا و شهدای کربلا محشور بفرما دولت و ملت و رهبر خدمتگزاران به اسلام و مسلمین کشور ما امنیت ما تشیع ما دین ما رو خدایا در پناه خودت و در پناه امام زمان محفوظ بفرما به محمد آل شر کفار و القاعده و داعش رو به خودشون برگردان دعاهایی که عرض شد و میفرمایند مقرون به اجابت به نبی و آله الفاطمه السلام